بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. مقام دوم این بود که برای این دست از روایات که ظاهرشون این است که بر نیت سوء انسان معاقب هست، معارض هست یا نیست، بعضی مدعی شدن که معارض داریم. و این معارض تعدادی از روایاتی است که مفادشون این است که بر نیت سوء انسان معاقب نیست. نقطه مقابل اون دسته اول، از جمله این روایات روایتی است که از حسین ابن سعید فی کتاب زهده بالاخره جمیل ابن دراج نقل شده است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا هم العبد بالسیئه لم تكتب عليه وإذا هم بحسنة كتبت له. حديث الشريف در وسائل جلد اول صفحه 52 یه باب شیاد داشت نکردیم من نگاه میکنم. و نظیر این حدیث در همین وسائل صفحه 51 و 53 و 55 به دست از این روایات. خب به مرتبه همین حدیث شریف جمیل ابن دراج از امام صادق نقل می کند که حضرت فرمودن اذا هم العبد بالسیئه لم تكتب علیه. وقت انسان همت کرد و قصد کرد گناهی را درش نوشته نمی شود، و اما اگر همت کرد بید عمل خوب نوشته میشه. خب ظاهرش اینه که بر نیت سوء انسان معاقب نیست. لم تکتب علی روایات قبلین بود که بر روایات سوء انسان معاقب است. همون لأنه اراد قتل صاحبه، بر همون اراده معاقب بود. پس این روایات امروز میشن مانع تمسک به اون روایات قبلی. وقت مرحوم آی خویی تصریح فرمودن که این روایاتی که امروز ما بیان کردیم سندشون صحیح است و از نظر سند اقوا هستند، از اون روایات قبلی و بر فرض تساوی، علیکم السلام، بر فرض این که بگیم نه اقوا نیستن و در عرض همه هل یمکن الجمع بینهما ام لا، آیا میشه بین این دو دست جمع کرد یا نه؟ اون وقت دو تا جمع مرحوم شیخ در رسائل برای این دو دسته از روایات بیان کرده، قبل از بیان اون دو تا جمع یک مقدمه کوچک و اون این که در ضمن بحث‌های اصول کرارن گفته شده که جمع یا جمع مقبول است و یا غیر مقبول، جمع بین دو روایت و چند روایت گاهی جمع درستی هست و گاهی جمع درستی نیست. جمع مقبول و قابل قبول جمعی است که شاهدی برای این جمع ما داشته باشیم، در خود روایات شاهدی برای این جمع باشیم. اگر شاهدی برای این جمع پیدا کردیم به این جمع بگیم جمع مقبول و درست. جمع غیر مقبول جمعی است که شاهدی براش پیدا نشه و چون شاهدی پیدا نشده اصطلاحا میگن جمع تبرعی، یعنی دلیلی برای جمع نداریم، خب همینجور استثنایی شده، استثنان و تبرعن بینشون جمع شد. این مطلب را هم که جمع دو قسمه مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد دوم صفحه 31 بیان فرموده. خب بعد از این مقدمه مرحوم شیخ در رسائل در همین مبحث تجری در صفحه 7 اون رسائلی که اصلا چاپ رحمت الله است، دو تا جمع برای این دو دسته از روایت بیان کردن. جمع اول اینه که این طایفه دوم را که امروز خوندیم که مفادشون این بود که بر نیت سوء انسان معاقب نیست، این حمل کردن بر کسی که از نیتش منصرف بشود و مرحله عمل خارجی نرسد، به نفسی هم منصرف بشه، نیت کرد کاری انجام، کار سوی انجام بده، بعد خودش پشیمان شد. اینجور جایی این دسته امروز میگن اینجور نیتی لم تختم علی، خودش نیت کرد و بعدم خودش پشیمان شد، کلن یکون میشه. و اما اون دسته اول، دسته قبلی که بر نیت معاقب هست، حمل شده است بر اون نیتی که خودش از اون نیت منصرف نشده ولی نتوانسته است که این نیت را به مرحله فعلیت برساند، چون خودش منصرف نشده و من غیر اختیار نتوانسته است امر را انجام بدهد، از این جهت معاقب است. به بیان دیگر، در هر دو طائفه فقط نیت تنها بوده، به مرحله عمل خارجی نرسیده است. نهایت دسته دیروز حمل شده، مرحله عمل خارجی نرسیده، به خاطر که نتوانسته لمان این امروز نرسیده، چون خودش پشیمان شده. لذا دسته دیروز که میگیم نرسیده لمان این، میگیم اده مانعه بود کار انجام میداد، پس به این نیت مصر بوده و معاقبه. دسته امروز چون خودش باز منصرف شده، میگیم معاقب نیست. خیلی بحث ظاهر جمع خوبی هم است. این یک جمع. جمع دوم، طایفه دوم که امروز بیان کردیم که معاقب نیست، حمل شده است بر اون نیت بدون هیچ گونه عمل خارجی، فقط نیت کرده عمل سوی انجام بده و دست به هیچ کاری نزده و بعد نشده. دسته اول که می گفت معاقبه، حمل شده است بر اون نیتی که بعد از نیت ولو خود اون امر رو انجام نداده، ولی بعضی از مقدماتش انجام داد. فرض کنید که تصمیم گرفت که این کار رو بکنه، اگه وسیله سواری داشت، ماشین چه سوار شد، راه هم افتاد که برای این کار رو بکنه، بعد برگشت پشیمان شد. پس دسته امروز حمل شد بر نیت مجرد از هر گونه عملی، دسته قبلی بر نیتی که همراه است با بعضی از مقدمات اون عمل سو. این هم یک جمع. خب دو جور جمع شده بین دروایت. وقت خود مرحوم شیخ جمع دوم را اختیار کردن و تصریح فرمودن که برای جمع دوم ما شاهد جمع داریم، پس میشه جمع مقبول، ولی برای جمع اول شاهد جمع نداریم، پس میشه جمع تبرعی و غیر مقبول. نهایت این که ما شاهد جمع داریم در صورتی است که طایفه اولا که حمل شد بر قصد همراه با بعضی از مقدمات، بگیم این شامل میشه حتی مقدماتی که مربوط به عمل خودش هست، نه مربوط به عمل غیر. این مرتبه است که دیگری میخواد گناهی مرتکب بشه، ما هم قصد میکنیم بهش کمک کنیم، بعضی مقدماتی که مربوط به عمل دیگری هست انجام میدیم، او که به هدفش برسته. مثلا میخواد شراب درست بکنه، ما بهش انگور میدیم مثلا، فرض کنیم که این هدفش برسته. پس عمل از غیر میخواد صادر بشه، من نیت میکنم به این که بهش کمک کنم و بهش انگور میدهم که او شراب بسازه. خب اعانه بر اسم شد بعض از مقدمات. خب این که محل یعنی به درد محل بحث ما نمیخونه. مرکز بحث ما جاییست که اعانه بر اسم شامل بشه حتی اون اعانی بر نفس خودش را، که اگر خودش خواست عمل زشتی انجام بدهد، بعد از نیت بعضی از مقدماتی که مقدمه عمل خودش هست انجام بده، اون وقت میشه اعانی بر عملی که خودش انجام میده وقت با تجاری سازگاره، در تجاریم قصد کرد عمل زشتی انجام بده و بعضی مقدماتش انجام داد و بعد دیگه پشیمان شد مطابق بینه. عبارت جواهر رسال اینه، رسال صفحه 8 وقتی که میفرمان این جمع دوم اختیار میکنن، میفرمان که کمایش حدالهون، یعنی برای جمع دوم کمایش حدالهون حرمت الاعانه علی المحرم. شاهد جمع دوم همه روایات ادله است که میگه اعانه بر حرام حرامه، اعانه بر یعنی مقدمات حرام. خب از کجا این روایات شاهد جمع بحث ما هست؟ حیثو عممه، عبارت رسائله، حیثو عممه بعض الاساطین لعانت نفسهی علی الحرام. این روایات که میگه اعانه بر حرام حرامه، بعض الاساطین که میگن مراد مرحوم شیخ جعفر کاشغلغتاست که از ایشون مرحوم شیخ تقریبا در همه جا تعبیر به بعض الاساطین میکند، از مرحوم شیخ جعفر کاشغلغتا که ایشون هم در داستان حمله وهابی ها به نجف داستان عجیبی داره که خودش مسلح شد و فرمانده دفاع از نجف رو با عهده گرفته بود، زارا نکسش هم شهید شد خود عاشق جعفر و به فرماندهیشون نتونستن وهابی ها وارد نجف بشن. در از صورت این بحث آخری است، این مرحوم عاشق جعفر کاش بلغتان فرمویده این روایاتی که میگن اعانه بر حرام حرام است، این مخصوص حرام غیر نیست. اگر خود انسانم خواست عرامی انجام بده بعضی از مقدمات را انجام داد ولی بعضی از مقدمات شما آقاقه اعانه بر حرام شامل حرام خودشم میشه. به مرتبه همین عبارت رسائل کمایش حد لهو برای این جمع دوم حرمت الاعانه علی المحرم، از کجا این روایات شهاد جمع دوم هست؟ حیث عممه بعض الاساطین لعانت نفسهی علی الحرام. بعض الاساطین فرمودن این روایات شامل اعانه بر نفس خودش هم میشه که ما نحنویم اعانه بر نفس خودش هست. بعد خود مرحوم شیخ در برابر این تعمیمی که بعض الاساطینشون قائل شدن اینجور میفرماین وَلَعَلَّهُ لَتَنْقِيحٍ لَا بِدْدِلَالَةِ لَفْسِيَه، شاید منظور عاشق جعفر کاشغلغتان فرموده ادله حرمت بر اعانه حرام شامل ما نحنفی هست تنقیح منات کرده، بنا ظاهر این ادله اعانه بر حرام است که دیگری میخواه انجام بده، میخواه شراب بخوره ما انگوری بهش میدیم مثلا شراب بسازه، ظاهر روایات شامل اونه. اینی که ما تعمیم بدیم میگیم اگر محرم رو خودم میخوام انجام بدم، مقدماتی هم که براش انجام بدم این مقدمات هم حرام خواهد بود، این تنقیح منات کرده. خب چه فرقه اعانه بر حرام حرامه، چه محرم از دیگری صادر بشه چه از من صادر بشه. پس به تنقیح منات ایشون فرموده شامل ما نحنفی هست، که لازم در خوشه رسال میگن نه، بدون تنقیح منات خود ظاهر ادله اعانه بر محرم هم شامل اعانه بر محرم خود انسان هم میشود. در هر صورت پس بنابراین مرحوم شیخ اختیار فرمودن جمع دوم را و گفتن شاهد جمع هم داریم. شاهد جمع چیه؟ روایاتی که میگن اعانه بر حرام حرام است، بنابراین که تعمیمش بدیم. این بیان مرحوم شیخ. ولی مرحوم آقای خویی جمع اول رو اختیار کردن، که جمع اول این بود که به اصطلاح روایاتی که میگوین بر نیت سو معاقب نیست، منصرف میشه خودش و انتیب نفس خودش. روایات من معاقبه منصرف شده اما نه بدون اختیار، بی اختیار منصرف شدن اون معنی اجروش آمد و الا منصرف نمیشون. مرحوم آی خوی این جمع اختیار کردن و اولد علا جمع شیخ، و مرحوم آی خویی بر جمع شیخ اشکال کردن. اشکالشون اینه که به انهو جمع اون تبرعین ناشاهد له، جمع شیخ جمع تبرعینست و شاهدی براش نیست، که نه این شاهدی که شیخ فرمود که از قول کاشف الغطا هم نقل کرد تنقیه منادی آقای خوی قبول ندارن، که نه این ظاهرش اینه که آنی بر فعلی که از دیگری میخواد صادر بشه، و در اصول هم گفتیم ظاهر حجته، پس ما نحنفل و شامل نیست. در رسول فرمودن جمع شیخ جمع تبرعی شاهد جمع نداره، اما بخلاف جمع اول، اما جمع اول که من اختیار میکنم شاهد جمع دارد. آقای خوی میفرمیم شاهد جمع چیه؟ همون نبویی که در طایفه اول بود. خب اون نبوی ظاهرش اینه که میگن لأنه اراد قتل صاحبه، اراده قتل صاحبش کرد و خب موفق نشد. این که اراده قتل صاحبه لذا معاقب هست، با یکیش عملی انجام نداده، اما اینه که عمل انجام نداده انتیب نفس نبود، او قاتل نگذاشت عملی انجام بده رو کشت، ولی خودش عمل انجام میداد، پس مانع جلو عمل گرفت، نیتی بوده و بعد عمل انجام نشده لمانع. و اما دسته دوم که میدان انسان معاقب نیست، نه نیتی است که خودش منصرف بشه، پس خود این نبوی میشه شاهد جمع اول. بیان این که شاهد جمع است اینه که فإن الظاهر من التعلیل لإعراب المقتول، ظاهر این تعلیلی که برای عقاب مقتول در روایت بیان شد، که وقت سوال کرد که هازا قاتل فما بال المقتول، امام فرمود لأنه اراد قتل صاحبه، ظاهر این علت عدم انصراف مقتول است از قصد کشتن قاتل به نفسه، اراد قتل صاحبه، ظاهرش اینه که اراده داشت قاتل مغرفهش بو کشتن، نه او قوی تر بوده دکتر این کشت، پس اون مانع شد که اراده فعلیت پیدا کند و خودش منصرف نشده بود، اراده کرد که قاتل را بکشد، نهایت قاتل قوی تر بود زودتر ای کشت، پس که انه جهت این که عمل انجام نداد اینه که مانع جروش گرفت و به نفسی میخواست انجام بده. اما دسته دوم که میگن لب تکتب، اون جاییست که خودش به طیب نفس خودش منصرف بشه. خب وقتی که این روایت نبوی در این زمینه بود که اراد قتل صاحبه ولی خودش منصرف نشد، اون وقت این روایت مشخص از دستهی که امروز بیان کردیم. و بیان دیگر نبوی که از دسته اولاست، ظاهرش اینه که خودش از تصمیمش منصرف نشد، تصمیم داشت قاتل رو بکشد، قاتل قوی تر بود و تره کشت، پس نکشتن قاتل به خاطر اینه که مانع اجرا شده، او شمشیر قاتل باعث شد که نکشه. پس مورد این نبدی اون جایی است که این شخص از نیت خودش بر نگشته، دیگری اجرا شده گرفت. اما مورد روایات امروز که بر نیت سو لم تکتب، ای اطلاق داره بر نیت سو لم تکتب علی، اما از این که خودش منصرف شده باشد یا دیگر او رو مانعش بشه، هر دو رو شامل میشه. نیت سو لم تکتب علی، چه خودم از این نیت برگردم و چه مانعی رو کار ما رو بگیرم، هر دو رو شامل میشه. پس دسته اول اختصاص دارد به جایی که این نیت به مرحله فعلیت نرسید، لمانعین. دسته دوم مگر برای این نیت معاقب نیست مطلقا، چه لمانعین به مرحله فعلیت نرسد، چه خودش باشه ایمان بشه. خب اگر ما دو دسته روایت داشتیم، یکی خاص بود و یکی عام، یکی مطلق بود و یکی مغیر، دیگه گفت که نرخ شاه عباسی در همه جا همینه که عام به خاص تخصیص مخوره، پس اون نبوی میشه مخصص این روایات. بعد از تخصیص نتیجه این میشه که نبوی میگوید معاقب هست چون خودش منصرف نشد. روایات امروز به عدد جمع و به عدد تخصیص میگوین معاقب نیست چون خودش منصرف شد. پس دو دست روایت داریم، یکی درباره انصراف خودش که میگه معاقب نیست، یکی درباره انصراف دیگری که دیگر رو مانع شده که میگه معاقب هست. پس هیچ گونه تزاحم بینشون نخواهد. این جمعی که آقای انتخاب کردن و اینم شاهد جمعشون. بعد عرض کنم که برای فرمایش آقای خوئین ممکنه اشکال بشه. اشکال اول که شماشون تصریح کردن که اون روایات دسته اولا که لعن اراد قتل صاحبه، نص است در این که خودش منصرف نشده، خودش تصمیم داشت که طرف رو بکشد، ناد او قوی تر بود، او باعث شد که به عمل خارجی. این نص در این اشکال اول بر همین نص. خلاصی اشکال اینه که باز کراراً در اصول خوندیم که فرق است بین نص و ظاهر، یا صریح و ظاهر. گاهی میگن این روایت صریح در این مضمونه، گاهی میگن نص، گاهی میگن ظاهره. فرقشون اینه که هر دو حجتن، هم نص و صریح حجته هم ظاهر، اما فرقش اینه که در ظاهر احتمال خلاف هست ولی احتمال خلاف ضعیفه. نظام میگن قوام هر ظهور به احتمال خلافه، اگر احتمال خلاف بود این میشه ظهور، اگر احتمال خلاف نبود این میشه نص یا صریح. پس در نص و صریح احتمال خلاف نیست، اما در ظاهر احتمال خلاف هست. لذا آقایون میگن قوام هر ظهوری به احتمال خلاف هست. خب نتیجه این شد که ما حدیثی را میدیم ظهور دارد که هیچ احتمال نسک هیچ احتمال خلاف درش نباشه، اگر احتمال خلاف بود مشه ظاهر. و این نبوی شما نس نیست، ظاهر است. چرا؟ بخاطر این که این دارد که لأنه اراد قتل صاحبه، اراده کرد قتل صاحبش را، ولی خب به قتل نرسید. چرا نرسید؟ دو تا احتمال داره، یکی اینکه خودش منصرف شد، یکی اینکه قاتل قوی تر بود. البته زورش در اینه که قاتل قوی بود، اراد قتل قاتله، ناد قاتل چون قوی تر بود زورتر یک کشت. پس ظهور دارد در اینکه خودش منصرف نشد و او شمشیر قاتلی رو منصرفش کرد، ولی احتمال این هم هست که نه خودش منصرف شده، قبل از آنی که قاتل به او برسد خودش نادم شد، هنوز فکر میکرد که چیکار بکنم که شمشیر قاتلم پایین آمده کشتش. پس احتمال این هست که قبل از رسیدن قاتل خودش منصرف شده باشد و بعد قاتل رو کشته باشد. چون این احتمالش هست پس این روایت نص نیست و بلکه ظاهر است. این اشکال اولی که برای شما وارد میشه که شما فرمون نبوی نص یا صریح نخه نبوی نص نیست بلکه ظاهره، و اما اشکالی آخر که انشاءالله فردا